درس مختصر جلسه 148 شب یک شنبه 8/8/89.
منبعش به اونجوری که نوشتم شاید یه جایی به اون مفصلی نباشه. این نحول بافی نسبت بین وقتی یه حرف دنه
اون گفتی زایده و بعد از اون
همون همون همینجور
بعد ما میاده
این وقتی این و نه
خود ما این مثلا فلان اینو گفته این وقتی این وقتی و این زایده
نه نه این زایده نیست غیر این زایده
اون خودش اینجوری گفته
بله بله زایده هست اون دولو هر جای گفته به عنوان وقتیه مطرح کرده انهم الوافیات در آنجا و بعضی کتاب های دیگه هم اون وقتیه بودنش مطرح میکنن مثلا حالا اوائل ده صوفی از اون قصد خورده مختصر خودش هم این وقتیه رو وقتش میاد اسمش وقتیه بوله
دستور
و وقتی واو وستیه اینجا ذکر هستیه هنه وستیه واو هنه وستیه لو وستیه
دستوقی
در شهر اینجا که از قبائل شهر
اینجا
نه بله در شهر اینجا مغنی هم یادم میاد اون قبائل شهر چیزی گفت آشه این حامل الله الرحمن الرحیم داشت فیوز المزمر و موضع المزهر کقول هم نعم رجلن زیدون مکان نعم رجل و قول هم این قول هم اتبرون قول هم اوله یعنی دو تا مثال میزنن دو مورد ذکر میکنن برای وضع مزمر موضع المزهر یکی را بالا گفت ضمیر در نعم رجل زیدون دومی ضمیر شأن ضمیر شأن از اون قبیله
بعد جلسه پیش مبحثمون میشون بحث کردیم یک اونم اینه که شما فهمیدید که حال واقعی مادم مثال این معروض به خود کلام میشه و اینه که باید اسم ظاهر آورده بشه که نعمت به اجازه بشه
یعنی مربوط به ضمیر میشه
بله بس حال اعتباری رو فرمودید مربوط به مخاطب میشه که فرمودید که مقام مدحه و مثلا مخاطب رو مدحش بکنیم از ضمیر از اسم ظاهر وجود میکنیم به ضمیر که تأکید کلام بیشتر بشه و افشار بشه
خب
حال اعتباری و حال واقعی واسه باید به یه شاخه باشن یعنی اگر دوتاییتون یعنی دوتایی ها که در کلام باشن یا دوتایی در مخاطبین باشن یا در نمیدونم خود متکلم باشن نمیشه یکی در کلام باشن یکی در مخاطب این یعنی در واقع شما دوتا حال واقعی درست کردید حال واقعی اولتون اینه که مخاطب یعنی خود کلام رو لحاظ کردید حال واقعی دومیتون هم اینه که احوال مخاطب رو سنجید دارم اون حرفایی که در کتب اول به هم
خلاف مقتضای ظاهر در اینجا در رابطه با ضمیره ضمیر بایستی مرجعش قبلا آمده باشد یا لفظن یا معنن اینجا نیامده نسبت به ضمیر کاربرد خلاف مقتضای ظاهر حال این ظاهر حال ضمیر این است نه مال مخاطب
باشد ظاهر حال کلام شد
ظاهر حال کلام شد
این واقعی
است دیگه بله منتها برای جهتی از جهات ما عدول کردیم چرا عدول کردیم؟ لیتمکنه اینجا میرسیم میگه برای این که تو ذهن مخاطب رسوخ پیدا کنه این غرض دیگره تمکنه در ذهن مخاطب غرض از عدول از اون اصله ما بودیم و اصل ضمیر اونجور باید باشه، منتها ضمیر در اینجا به کار برده می شود برای این یکی غرض. این یکی غرض اصالت در ضمیر ندارد، یعنی این غرض مثلا افاده حد از باب مثال تقدیم و محبه و تأخیر خلاف اصل. یاک نعبدو اصل این است که یاک بعد از نعبدو بیاد، نعبدو که گفته بشه. شما مفعول را میگیری مقدم میکنی برخلاف اصل، اینم برخلاف مقتضای ظاهر حال. منتها چرا برای یک نکته ای اون نکته اقتضای این عدول را دارد؟ لذا اصل در مفعول را حساب میکردی و عامل را بایستی معمول از عامل برد باشه، ولی برای یک غرض دیگری که مثلا افاده حصل یا به خاطر اهمیت دادن به اون مفهوم یا جنبه دیگری از جنبه ها یا کلامت مسجع بشه، میخوایم بگیم یه علتی هست که شما دست از این مقتضای ظاهر حال برمیداری. اینه میخوایم بگیم
درسته. حالا حال احتمالتون چیه
در چیش؟
در نعمت رجل زیدن
اون
نعمت رجل زیدن.
منظور از اون حال اعتباری اون قرضی که در بیده، اون قرض
نه،
نه اون اشکال نداره واقعیت نداشته باشه، نه اون واقعیت نداشته باشه لازم نیست که ما بگیم همیشه دست از مقتضای ظاهر حال برمیداریم حتما یک چیز غیر واقعی را اعتبار بکنیم. اون لازم نیست که حتما یک غیر واقعی، یعنی ببینید گاهی اوقات ما دست از مقتضای ظاهر حال برمیداریم برای یک جهت، حالا اون جهت یک مرتبه حال اعتباریه، یه مرتبه جنبه دیگریه، هر چی که شد شده دیگه. یه مقتضی پیدا شده به ما میگه که کلامت بر طبق مقتضای ظاهر حال نیاد، حال اون علت و مقتضی هر چه شد شده شما رو حال اعتباری درست کنید یا چیز دیگه درست کنید. حال اعتباری یا مثلا اونجا هم اون شقیق وقتی که اونجور میامد این میاد بی‌اعتنا، این بی‌اعتنایی واقعیت داشت اونجا دیگه، این بی‌اعتنایش علت شد در واقع. اونجا هم شما حساب بکنی در حال اعتباری هم بهش واقعیتی میرسید.
ولی شما در همون شدید چی اعتبار کردید؟ اعتبار کردید که
گویا اینکه احسن گویا اینکه اینجور باشه. حالا لازم است در تمام موارد این اعتبار را بکنیم یا اون علت واقعی غیر اصلی نسبت به این کلام او مهمه؟ حالا در کنار شما یک حالی هم بتوانید اعتبار بکنید یا حالی اعتبار نکنید شما. نه علت واقعا دارد اونجا گفتیم دیگه،
معلولش میشه حالش، معلول میشه مقام، نه که خود علت بشه مقام.
نه
مقتضی که مقام نمیشه،
مقتضی منظور از مقتضی اون وضعه، وضع موجود، اون وضع موجود مقتضیه، وضع موجود در شقیق اونجور آمدنش بی اعتنا بودن، یعنی ما علل و غرض دست برداشتن از مقتضای ظاهرها رو مخواهیم ذکر بکنیم، هر چی که باشدون یه واقعیت مخواهد باشد باشد حال اعتباری هم درست کنی باید یک ریشهی در واقعیت داشته باشد، یعنی اون واقعیت علت شده که این حال اعتباری اعتبار بشه. حالا در یک اون علت واقعی دیگر وجود داره و دیگه اعتباری هم مثلا حالا فرض کنید نشه، خب نشده،
این که مخالف
اونجا گفتیم که ما بله اون چی که بود قبلا ما حال رو آمدیم گفتیم، حال آمدیم گفتیم حال دو قسمه، حال واقعی حال اعتباری، حال واقعی حال اعتباری. اون وقت اونی که اونجا گفتیم حال اعتباری مثلا دارون مثال غیر شاک رو تنزیل میکردیم به منزله شاک، غیر منزل رو تنزیل میکردیم به منزله منکر، بعدم گفتیم این تنزیل حتما یک ریشه بایستی داشته باشه، الکی نیست که هر جا خواستی تنزیل کنی، یه چیزی هست، یعنی در واقع یه چیزی هست اون سبب میشه. حالا ما در اینجا اینا اون عللی که باعث میشون کلام ما برخلاف مقتضای ظاهر حال بیاد اونا رو میگیم. حالا شما اسم اونا رو حال اعتباری میگذاری اگر بشه بگذار، حال اعتباری اسمش نمیگذاری اسم دیگر میخوای بگذاری بگذار، در واقع ما علل دست برداشتن از مقتضای ظاهر حال رو میخوایم بگیم. حالا هر چه که شد شده،
اینجا علل مطلق نگفته، گفته لاعتبار حال ایاهو،
اصلا همون اسم اون رو میگه حال،
حالا فهمه حال
اعتباری اسمش همین اشکال نداره. این یعنی در واقع اون حال غیر واقعی ده. در کنار این علت های دیگر که انیه حال اعتباری فرض می شه، حال اعتباری در کنار این علت ها فرض می شود، یعنی غرض چیه؟ علت واقعی در اینجا وجود دارد، از این علت واقعی غیر اصلی یک حالی اعتبار می شه. اون مقابل این حاله، اینجا مثلا فرض کنید اونجا دو چیز بود، واقعا شقیق بی اعتنا بود، از اون یک حالی تولید شد، انکار تنزیه، انکار تنزیه هم اقتضا میکرد. اینجا هم کنه، در اینجا این علت، این حال بعدم میگیم لیتمکن معنای بعدی در ذهن او، این تمکنه در ذهن او از این یک حال اعتباری در اینجا تولید میشه. حال اعتباری چیه؟ تقدم مرجع، واقعا ما تقدم لفظن ولا من، ولی که یک تقدمی در اینجا، تقدم اعتباری فرض میشه، یعنی در اینجا هم که نه لفظن یا معنن مقدم شده، در معنی همون اعتبار را میشه کرد. اینجا حال واقعی عدم تقدمه، حال اعتباری تقدمه، حال اعتباری تقدمه، یعنی تقدم لفظی یا رتبه اعتبارن که چون این واقعیت ندارد اسمش میگذاریم حکمت، ولی زو حال اعتباری اینجا هم درست میشود، یعنی اونجوری که گفتیم در همه جا میشد درست کرد.
علتی که اینو آوردیم به خاطر اینه که تقدم داره.
احسن، تقدم مرجع لفظن یا معنن اقتضای کاربرد ضمیر رو داره، اینجا تقدم واقعی وجود نداره، تقدم اعتباریه. اون تقدم اعتباری از چه ناشی شده؟ اون غرض بعدی که لیتمکن فی ذهن المخاطب. پس اینجا اون امری که پشتوانه این حال اعتباری همین تمکنه، این تمکن خودش واقعیت داره، این علت شده که در اینجا مرجع ضمیر لفظاً یا معناً اعتباراً مقدم شده باشد، نه حقیقتاً. اعتباراً مقدم شدن مرجع ضمیر اونم اقتضا میکنه که در اینجا ضمیر قائف به کار برده بشه.
پس هر دو در کلام شد دیگه،
بله.
مخاطب دیگه اصلا مثلا
اون قرض اصلی به مخاطب برمیگرد، او احسن، اون قرض اصلی برمیگرد به مخاطب، و الا در اینجا حال واقعی و حال اعتباری هر دو در خود کلام پیاده شد.
درست میشه که اینا لازمه حال واقعی هست، یعنی حال واقعی اون عدم، مثلا حالا مخاطب یه وضعیت داشته که ما احساس کردیم که تمکین اون مستدلک درش لازمه،
حال واقعی رو در ذهن شما درست کنه، نه در مخاطب.
نه، میخوام بگیم یک حال واقعی بوده در مخاطب، ما خواستیم کلام و طبق حال ایشون بگیم.
اون که قبوله، من تو اون رو اسمش نمیذاریم حال کاربرد ضمیر قائل. یک خصوصیتی در مخاطب بوده، یعنی یک نکته نسبت به مخاطب هست، او اقتضا میکنه که ضمیر غایب به کار ببریم، منتها اول ما حال تنزیلی درست میکنیم از اون به حکم حال اون منشأ حال تنزیلیه، اون مستقیما کنه نمیگه که شما ضمیر غایب به کار ببرید، تمکن مستقیما نمیگه شما ضمیر غایب به کار ببرید، از اون تمکن یک حال اعتباری درست میشه و اون این است که مرجع ضمیر در اینجا لفظن و یا معنن مقدمه. این حال اعتباری میگه پس ضمیر به کار ببره، حالا که مقدمه ضمیر به کار ببره.
این شما
در
سوال
فهمیدید
اون چیزی که میخواد
متکلم رو
که
لحاظ کنه
همراه
محل
خصوصیت اون ما، حالا این
در کلام، بله
این توی کلام چه چیزی وجود داره که متکلم رو وادار کنه یه خصوصیت ما رو
لحاظ؟ اینجا خصوصیت همون کاربرد ضمیر شد دیگه، خصوصیت در اینجا
خصوصیت درسته، اما حال که به اون خصوصیت نمیگن، حال به اون چیز میگن که متکلم وادار میکنه این خصوصیت رو به کار بگیره،
حال اقتضا میکنه خصوصیت رو. اینجا حال بگید حال اعتباری، منشأش هم تمکین واقعی معنا در ذهنش، منشأ حال اعتباری تمکین معنا در ذهن مخاطب، حال اعتباری هم تقدم مرجع ضمیر لفظن یا معنن منتها اعتبارا نواقع. این حال اعتباری اقتضا میکنه که در این کلام خصوصیتی را اعمال بکنی، خصوصیت در اینجا کاربرد ضمیر غایب به جای اسم ظاهره، یعنی اسم ظاهر را تبدیل کنی به ضمیر، این خصوصیت.
حال واقعی،
حال واقعی در ضمیر، این است که اسم حال واقعی نسبت به ضمیر میخوای بسنجی، باید یعنی این کلام رو میخوای بسنجی بیاری، حال واقعی در این کلام اسم ظاهر آوردنه، نه ضمیر آوردنه.
چرا
آخه چه چیزی
استدائمی از کجا منشأ پیدا می‌کنه؟ چی باعث میشه ما متکلم حتما استدائمی؟
در اینجا آخه فرض این است که
در واقع شما رو
نه در واقع تو اون رجل را یا باید رجل بیاری یا ضمیر بیاری. اگر ضمیر بیاری اون رجل بایستی قبلا ذکر شده باشه یا لفظا یا معنا، هیچ کدام ذکر نشده پس نمیتونی ضمیر بیاری.
پس اینا همش به مخاطب برمیگرده.
در چیش؟
همین که شما میفرمایید باید ذکر شده باشه، اینا مربوط به مخاطب دیگه، مربوط به کسی نیست.
در کلام میگم حال ضمیر اقتضا میکند بوده مرجع را قبلا. درسته برای با مخاطب بخوایم حرف بزنیم.
حال
واقعی و حال اعتباری دنجه مال خود ضمیره نه مال مخاطب باشه.
چیزی که شما ما اعتبارا مرجع رو فرض میکنیم
که مقدم شده
خود مقتضا، نه مقتضی که حال باشه.
مقتضاش
مقتضا و حال یکی شده.
مقتضی تقدم مرجع ضمیره. مقتضی اعتباری تقدم مرجع ضمیره. مقتضا کاربرد ضمیره. تقدم مرجع میشه از مقتضی، کاربرد ضمیر میشه از مقتضا. میخواست این معنا خوب در ذهن مخاطب تمکن پیدا کنه، به اون خاطر در اینجا آمد چکار کردی؟ اعتبار کردی که مرجع ضمیر قبلا لفظا یا معنا آمده با اینکه نیامده. مرجع ضمیر قبلا لفظا یا معنا اعتبارا آمده، لازمه مناسبش این است که پس ضمیر به کار ببرید دیگه، چون مرجعش قبلا آمده. مرجع چون قبلا آمده اقتضا میکنه کاربرد ضمیر را. مقتضی تقدم مرجع، مقتضا کاربرد ضمیر غائبه. کجا مقتضی با مقتضا یکی میشه؟
آقا
تو
یعنی مقتضی الان ضمیر آوردن نیست؟
نه نه، مقتضا ضمیر آوردن، مقتضی تقدم مرجع هو است در اینجا.
خب مرجع هو میطلبه ضمیر آوردن دیگه، مرجع
تقدمش میطلبه. احسن، تقدم واقعا وجود نداره اینجا. ما فرض کردیم که واقعا وجود داره، اون فرض تقدم اقتضا میکند که ضمیر باید بیاری. فرض تقدم یعنی تقدم و فرضی میشه مقتضی، کاربرد ضمیر باید میشه از مقتضا.
چرا کاربردش اصلا میشه؟
چرا که واقعیت هست دیگه. نه، مرجع ضمیر غائب که مقدم باشد اقتضا میکند که ضمیر غائب چیزی که قبلا گذشته. مگر نمیگن مثلا جا انی زیدون و اکرم توهو؟ وقتی که زید را قبلا اسمش بردی بعدا ثانیا میخوای ذکر بکنی، اصل این است که در اینجا میگن با ضمیر بیانش بکنی، نه دوباره جا انی زیدون و اکرم تو زیدن. این خلاف اصله. اصل این است که مرجع قبلا آمده باشه بعدا اسمش تکرار نکنی، ضمیر غائب بهش برگرده. این یک اصلی. در اینجا هم مرجع فرض این است که اعتبارا مقدم شده. اعتبارا که مقدم شده در اینجا، پس مقتضای این تقدم اعتباری این است که در اینجا ضمیر بیاری نه اسم ظاهر.
چه
استادی
شما فرض کردید که ضمیر مثلا مقدم شده؟ شما گفتید تو
ضمیر نگفتید، مرجع
در همون جا شیخون آرزن رو همهو اینجا گفتید که ما یه علتی داشتیم
علت
اون حال اعتباری اعتباری.
آره.
اینجا علتش چیه که ما بگیم
تمکین معنا در ذهن مخاطب؟
اینکه علت این قرار
چرا؟ قرار همون علت
شما گفتید مرجع زنگ مقدم شده از کجا گفتید؟
نه ببینید، مقتل ما میخوایم بگیم چیزی در بین هست اقتضا میکنه که این کار را انجام بده. حالا گاهی اوقات اون مقتضی اصلی واقعی اون اونجور آمدن حقیقت در اونجا، در اینجا اون مقتضی واقعی که حال اعتباری بر او بنا شده تمکین معنا در ذهن مخاطب. میخوای معنا متمکن در ذهن مخاطب بشه اینجا مجبوری ضمیر بیاری. خود اون
که مقتضی
بله
میشه هم یعنی اون چیزی که شما را اقتضا داشت، اون حال شما اقتضا داشت آوردن ضمیر داشت.
خب
شما را میگید این ضمیر آوردن یعنی اون حال ماست، در حالی که این لازمه
آخه...
واسه شما
در کاربرد ضمیر مجوز میخواد تقدم مرجع لفظا یا معنا. اون نداره. اعتبار میکنیم اصلا. پس در اینجا ببینید علت واقعی تمکین معنا در ذهن مخاطب. از این متولد میشود حال اعتباری تقدم مرجع لفظا یا معنا. اون تقدم مرجع اقتضا میکند، یعنی این مستقیما این را اقتضا نمیکند، با واسطه، اون واسطه حال اعتباریه. که واسطه گفتیم حال اعتباری همیشه بایستی بنا شده باشد بر یک امر واقعی که اون اقتضا میکند حال اعتباری را، حال اعتباری هم اقتضا میکند این را. خب و قولهم هو او هیا زیدون عالم مکان شأن اول قصه فالازمار فیه ایدن علا خلاف مقتضی الظاهر لعدم التقدم لا لفظا ولا معنن. خب مثال دیگر برای اونجایی که ضمیر غائب به جای اسم ظاهر آمده باشد برخلاف مقتضای ظاهر حال در ضمیر. قولهم هو یا هی زیدون آدم ضمیر شأن. ببینید این ضمیر را میگن ضمیر شأن، ضمیر قصه، ضمیر مجهول. کوفیین به این ضمیر میگن ضمیر مجهول. چرا میگن ضمیر مجهول؟ چون مرجعش معلوم نیست، مرجعش معلوم نیست. بصری غیر کوفیین این دو اسم دیگر رو میگن ضمیر شأن و ضمیر قصه. خب حالا از باب مقدمه یه دو سه تا مطلب از خارج بگیم تا وارد اینجا بشیم. ضمیر شأن چرا میگن؟ ضمیر قصه چرا میگن؟ ضمیر شأن در جای آورده میشد که مطلب مطلب مهم میباشه، یعنی یک مطلبی که دارای اهمیت مخواهی مطلبش باشه. اینجاست که ضمیرشن میاره، نه اینکه هر جا دنگشان گره. دیشب تشنه شدم، پا شدم، سه چهار لیوان آب خوردم و خوابیدم. اینه مخواهی بگی دیگه با ضمیرشن نمیارن. این مطلب مطلب مهم و با اهمیتی را مخواهی مطرح کنی، اینه با ضمیرشن میاره. در فارسی ضمیرشن نیست، اسم ظاهر میارن به جایو که اصلا اسم ظاهر آوردن. مثلا در فارسی یه مطلب مهمی را که میخوای بیان کنی میگی قضیه از این قرار است که زید مثلا عالمه، حال فرزن قضیه از این قراره، قصه از این قراره، مطلب از این قراره. در فارسی خود اسم را میاری که اصلا اسم آوردن، مطلب، قضیه، قصه. در عربی اسم ظاهر نمیارن، اینجا به جای اسم ظاهر ضمیر میارن، میگن هو زیدون عالم، یعنی مطلب از این قرار است که زید عالم. یا هیه هندون قائم عالمتون، مثلا مطلب از این قرار است که هند عالمه. هیه میارن، هوه میارن. هوه را که میارن این هوه مذکره، میگن مثلا به معنی شأنه، شأن مذکره، قصه مؤنث دیگه. میگن مثلا متکلم مخواد بگه از شأن زیدون عالم، شأن اینه که زید عالم، کلمه شأن، شأن یعنی امر، اینه قضیه، مطلب اینه. شأن به معنی امر، امر از این قرار است که زید عالمه. به جای این که عرب بگید شأن از شأن و زیدون عالم، به جای شأن هوه را میاره. چون به جای شأن هوه آمده است، نتیجتاً از حیث معنا همون در میاد. فیل خاطر این ضمیر را میگن ضمیر شأن. یا مثلا قصه، القصه هندون عالمت، قصه این است که هند عالم، به جای قصه هیه را میارن، ضمیر میارن، کلمه قصه را ذکر نمیکنن. بگیر خاطر این ضمیر اگر مذکر باشد میگن ضمیر شأن، مؤنث باشد میگن ضمیر قصه، و چون که به جای قصه آمد، به جای شأن آمده، به جای اونها. ها خوب دقت کنید، نه اینکه هو یعنی شأن، هی یعنی قصه، نه، به جای کلمه قصه این استعمال شده، به جای کلمه شأن این استعمال شده. اینم در جای استعمال می شود که گفتیم مطلب مهم باشه، نه بل مطلب مطلب ساده‌ای باشه و قولی میخوای بیان کنی با ضمیر شأن بیانش کنی. خب
تو برای جایی که مثلا مبتدا شما مذکر باشه میشه هیه رو به کار برد.
بله، اشکال نداره در حیث معنا، منتها خلاف استعمال خودش میگه اینجا، خودش میگه. خب حالا ضمیر شأن یا ضمیر قصه اول یک ضمیری رو میارن، بعدم جمله بعد از او آورده میشد که در واقع مراد از اون ضمیر همین جمله بعدی است، ولذا این جمله بعدی مفسر و اونه هو زیدون عالم، زیدون عالم مفسر و هو اثره. القصتو هندون عالمتون، هندون عالمتون مفسر و اون هیه اثره. شأنم میگفتی، امرم میگفتی. امر از این قرار است که امر این است که زید عالمه، مراد از اون امر در اینجا همه عالم بودن زیده. یا مطلب از این قرار است که زید عالمه، مطلبت در اینجا همون قائم بودن زیده، عالم بودن زیده دیگه. پس اول یک ضمیر میارن به جای شأن یا به جای قصه، بعد از اون یک جمله میارن به عنوان خبر، و این جمله بعدی در واقع مفسر اون ضمیر غائب قبلی. ضمیر شأن هم دائما چیه؟ غائبه. مغنی یه چیزی یادم میاد، چیزی میگفت یادتون هست یا نیست که ضمیر مخاطبم میشه ضمیر شأن باشه، دارن یا ندارن؟ یه چیزی که گفتن، ولی عادتا ضمیر غائب میاد، ضمیر مخاطب بیاد، اگرم واقعا شأن باشه اون دیگه یک شازمانندی میشه. ولی خب حالا خصوصیاتی چند راجع به ضمیر شأن. یک، ضمیر شأن برایش قبلا مرجعی ذکر نشد، نه لفظا نه معنا. خصوصیت دوم، این ضمیر دائما یا مبتداست یا اسم یکی از نواسخ، و جمله بعدی خبر اونه. خصوصیت سوم، تقدیم اون جمله‌ای که خبر اینه بر اون هیچ وقت مقدم نمیشه، یعنی خبر ضمیر شأن هیچ وقت مقدم بر ضمیر شأن نمیشه. چهار، برای این ضمیر شأن تابعی آورده نمیشه، مثلا بدل بیاری، اتبیان بیاری، صفت بیاری، این حرفا براش آورده نمیشه، حتی تأکیدم براش نمیارن، عطف نسق هم نمیارن، تابع مطلق. پنجمی، هم خودش محلی از اعراب داره چون یا مبتداست یا اسم یکی از نواسخ، و همون جمله‌ای که بعدن میاد اونم محلی از اعراب داره چون اون بناس خبر باشه، یا خبر مبتدا در محل رفع یا خبر یکی از نواسخ. نواسخ اگر از حروف مشبهتون بالفعل بود باز خبر در محل رفع، اگر کانه و مانند کانه شد خبر در محل نصب میشه. خب اینم خصوصیت پنجم. کلبی، من سابقا در این برگه حرفی از حاشیه جامی مال کلبی نوشته بودم، یادداشت کرده بودم، الان دیگه نکردم، شاید مال 20 سال 25 سال قبل باشه.
محمد جامی
کلبی در حاشیه جامی این را نقل کرده از کلبی. حالا این منافات نداره که کلبی در حاشیه متبر گفته باشه، اون وقت محشین جامی از اونجا از کلبی نقل بکنن در بحث ضمیرشان، ولی اینی که من یادداشت کردم در حاشیه جامی صفحه 166 اون چوبهای حاشیه دار، اونجا کلبی در مقام شمردن خصائص ضمیرشان اینجور گفته، حالا گفتهش ممکنه در حاشیهش بر متبر باشه، دارد و ثامن ان الجمله بعده لا محل لها من الاعراب، جمله ای که بعد از ضمیر شأن میاد محل اعراب نداره. خصوصیت پنجمش، هشتمش ثامن، ولی این اگر درست باشه این درست نیست، چون که ضمیر شأن گفتیم جمله بعدی خبر است، یا بایستی اون محل در محل نصب باشد یا در محل رفع باشد، چطور میشه که محل اعراب نداشته باشه؟ ایشون اینجوری دارد و ثامن ان الجمله بعده لا محل لها من الاعراب، این حرف کلبی اشتباهه. جامی اون حاشیه دارها صفحه 166، حالا من اگر یادم شد باز به حاشیه کلبی بر متول شاب و مستقلش من دارم، اونجا نگاه میکنم که شاید در حاشیه متول این را ذکر کرده باشم، نه اینکه بر جامی کلبی حاشیه زده باشه. حالا نگاه میکنیم باز به حاشیهش بر متول.
خب خصوصیش قولی نیست که مثلا در ضمیر فرد بگن که ضمیر فرد شده، یه قولی هست که
در ضمیر شأن این حرف نمیزنه، در کسی نه در زمیر فصل این رو نگفت بله زمیر فصل بله اونجا اختلاف بود بعضی ها میگفتن حرف دیگه مانده جا تا جا فرق کانه در میاد حروف میشه بعدون به فعل در میاد ولی افعال قلوب چی؟ این گفت که یا اسمیه چی از نواسخه ظاهرش این است که مفعول اول افعال قلوب قرار نمیگیره ظاهر هر پیشان اینه اینم باز باید یک نگاه بکنید که ببینید آیا مفعول اول میتونه برای افعال قلوب قرار بگیره یا این که نمیتونه ولی ایشون میگه که نه یعنی ظاهر هر پیشان این است که اسم یکی از نواسخ باید باشد یا مبتدا باشد این جمله مفسره به اون حسابی نیست این خبر است چون معنن با اون یکیه لذا میگن در واقع تفسیر میکند اون را و الا مثلا فرض کنید در مفرداتش و مبتدا مفسرا بالخبری مثل ان هی الا حیاتنا الدنیا اونجا هیه مبتدا بود دیگه زمیشن البته نبود ولی حیاتنا خبر مفسر اونه چون که مراد از هیه حیاته این اون مفصل اصطلاحی نیست تا اینکه بگیم بایستی محلی ضرب نداشته باشه
زاد چربی توی
کان زیدون قائمون این چیزی توجیه میکنه اگر کان زیدون قائمون متکلم بگیره بایستی مجبوریم بگیم چیزه اسم کان در میرشن
نه
چربی
چجوری توجیه میکنه
زیدون اون دیگه بایستی از خودش پرسید یه حرفی زده اشتباه تمام شد اونجا اشتباه میکنی جواب نمیتونه بده دست برمیتاره نه اینکه این چیز بعضی اوقات یک کسی میشنه یک فکری میکنه یک چیزی مینویسه از خیلی از چیزا غفلت داره متذکر که میشه میفهمه این حرفش اشتباه بوده این بایستی به جای این حرف را که زده است بایستی اون یکی رو هم جواب بده همین جوری پا شده اینجور نوشته و قولهم هیا هو او هیا زیدون عالم مکان الشأن اول قصه فل ازمار فیه پس ازمار در این قول هم یعنی ازمار یعنی زمیر آوردن ها ازمار در این قول هم که هو بیاری هیه بیاری ایزن برخلاف مقتضای ظاهر حال زمیره لعدم تقدم چون مرجعش مقدم نشد شرطش موجود نیست در واقع شرط موجود نباشد این تعبیر خلاف مقتضای ظاهر حالش تمام شد مطلبی اضافه میکنه و علمن الاستعمال على ان ضمیر الشأن انما يؤنث اذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة فضله میگن غلط ها صحیحش فضله است فضله یعنی چیز زیادی خب بعضی هم مثل این که میگن فضله یعنی فضله موشو به این خاطر فضله بگیم تا فرق حاصل بشه بابا در فارسی فضله موش را میگن فضله در عربی فضله یعنی چیزی که زیاده اختصاص به فضله موش نداره با فارسی خودش میخوای کلام عرب را درست بکنی یعنی از ناشیگری ها و عدم توجه و ادبیات نخوندن این سلیقه ها پیش میاد فقوله هی زیدون عالم مجرد و قیاسه میگه بدان که استعمال عرب بر این است که ضمیر شأن در صورتی مؤنث میاد که در کلام مؤنثی باشد غیر فضله در کلام مؤنثی اگر باشد و اون مؤنث هم عمده در کلام باشه مثلا مسند الیه باشه اینجاست که ضمیر شأن را مؤنث میارن میگن هیه هندون عالمت هیه زیدون عالم عرب نمیگه خوبه رایی بسا بگه خوبه هندون عالمتون ولی هیش ایشان میگه میگه مؤنث آمدنش مشروط به این است که در کلام مؤنثی باشد غیر فضله و اما این که مذکرش هم شرطش این است که یا حتی استعمال بر این باشد که حتما بایستی در کلام مذکر باشه همچه تعبیر اینجا نیاورده حالا شما هم در کتاب های نحوی ببینید نحو الوافی و اینها اون مذکر بودن را میگه به حسب استعمال در جایی که حتما مذکر باشه مؤنث بودن حتما اینجوری عرب یعنی هی از زیدون عالمونش وقت میگه همیشه میگه هو زیدون عالم یه در جایی میگه که مؤنثی باشد عمده ای در کلام، مذکرش چی؟ هوم در جایی میگه که حتما بایستی در کلام یه چیزی باشه، مذکری باشه، یا اینکه نه هوه اعمه شاره فقط هیش گفت نسبت به هوه چیزی نگفت. شما کتاب های نحوی رو نگاه کنید، من یادم میره یعنی در حین مطالعه یا نگاه کردم به بعضی از چیزها یادم میره که سوال تو ذهنم نمیاد، اینجا که میام مباحثه میکنیم اینجا بعضی از سوالات به ذهنم میاد که دیگه کار از کار گذشته و الان نمیشه مراجعه کرد، بعدا مراجعه میکنیم.
کلام اولش
درست
دلیل نمیخواد
که از بین که مذکر بیاد مؤنث دلیل میخواد، فعلا هم دست ما بله، این که ظلم تا قبل که اندو یا نه، اون چه که بوده در کلام عرب هو زیدون عالم زیاد میگن، هی هندون عالمتون زیاد میگن، حالا برای این یه فایده ای میخواد درست کنه.
این کلام
اولش
رو
بعد
چی رو
بیشون و علاقه کدامشه؟ اینه مخواست بگرد به این که ما اونجا در عبارت گفت هو زیدون عالم هیه زیدون عالم، یعنی هم هو گفته میشه و هم هیه زمینشن هر دو میاد، از حیث معنام هر دو درسته، القصه زیدون عالم، اشتن زیدون عالم، هر دو درسته، منطقه میگرد اینی که ما گفتیم قاعدتا صحیح گفته بشه برای مؤنث، مذکر مؤنث هر دو بیاد، برای مذکر مؤنث و مذکر قاعدتا هر دو صحیح برای هر دو، منتها استعمال ضمیر شأن مؤنث به حسب استعمال در جایی است که در کلام یک مؤنثی حتما عمده باشه، و الا عرب اگر مؤنث در کلام عمده نباشد عرب هیچ وقت یه را استعمال نمیکنه. اینو بخواد
یه زیدون عالم استعمال نمیکنه،
اینو شرط کردن اونش نگفتیم جایی که چی، فقط هیه زیدون عالمون را گفت، هیه را اگر مخواد بگه حتما باید مؤنث باشه، در هوه اینه نگفت که حتما باید که مذکر باشه تا این که هوه گفته بشه. آیا هوه هندون عالمتون میشه گفت یا نه؟ گفتیم این یک نگاهی به کتاب های نحوی بکنید، اینجا تذکری ندار، اشکال نه، این میگه نه نه، میگه قاعده است، قاعدتا جایزه استعمال بنده مخوام بگه
قاعده
همون قیاس، مجرد قیاسی یعنی قاعدتا جایز استعمالا نمیده.
حالا
اومد
این جمله
مگه
نیستش خبرش
خبر جو
آهد و رابط اونها نداره؟
نه، چون
یعنی
چون خبر عین مبتداست در اینجا، از حیث معنا نیازی به آهد نداره.
حتی حالا چی بود؟ ابن ما یعنی ازاد کانت و ایتلاف مؤنث،
یعنی همیشه اینجوریست دیگه، مؤنث آمدنش فقط در این صورت، فقط در این صورت. نه اسمی از استعمال آورد، قاعدتا جایزه، میگه استعمالا فقط در جایی هیه استعمال میشه که مؤنث باشه، انما برای استعمال گفت این رو، نه برای قاعده.
این کتاب الاحترام استاد یکی از ادله مسائل نحویه رو که بیان کرده گفته یکیش قیاسه، و اقسام مختلفی هم برای قیاس شمالو قبول هم کردن.
خب
وان چی میشه الان با این، یعنی حتی عبارتش اینه میگه اگه ما قیاس کردیم مسئله رو و مسئله رو از قیاس برداشت کردیم، ولی اون که عرب هم حتی یک بار هم استعمال نکرده این مقبوله.
باش
حالا اگه این تو قیاس بکنیم یا زیدان آنه
نه بعضی جاها چون استعمال از کردم قیاسا جائزه، قیاس جواز میاره نه استعمال میاره.
استعمال
نه
برای من و شما
همیتونه بله، یک کسی میخواد استعمال بکنه منتها خلاف متعارف میشه، یعنی خلاف متعارف از استعمال میشه، میگه قاعدتا جایزه، یقت نمیگیرن که چرا خلاف قاعده هستن، ولی عرب هم چه استعمالی نکرده است خلاف متعارف میشه.
از
اون
در کجا قیاس کردن اگر عرب استعمال
نکرده؟ حسیت معنا معنی نداره دیگه، حسیت معنا گفتیم به جای کلمه قصه، به جای کلمه شأن این آمده، لذا از حیث معنا مانی ندارد شما بیاری، قاعده خلاف قاعده بودنش نمیشه، منطقه عرب در اینجا این گونه استعمال کرده، همیشه هیه را در جایی به کار برده که مؤنثی بوده، ولی قاعدتاً یعنی از حیث معنا به سنجی اشکال نداره هیه بگی یا هوا بگی نسبت به زیدون عالم، ولی عرب هیچ وقت هیه را نسبت به زیدون عالم استعمال نکرده.
قیاس
اعتراض
چی میشه؟
بله از چیش؟ اونم قیاس هر کردم، اینم میگه قیاسی بودنش قیاس منافاتی با این حرف نداره، شما میگید ایشان میخواد بگه که قیاسی باشه آیا استعمال ذاتن صحیح هست یا غلطه، میگیم صحیح بودنش صحیح، ولی مردم استعمال نمیکنن.
یعنی
مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کلمه‌ای برای یک معنای وضع شده، اگر کسی باشد استعمال بکند این لفظ رو در اون معنا، استعمالش صحیحه چون برای او وضع شده، ولی احد این لفظ رو در او استعمال نمی‌کنه، استعمالش مطروده. اینش نه اصل قاعده اونه، این یکی استعمال دیگه، از استعمال ما یک قاعده دیگری نمیخوایم درست کنیم در اینجا.
نمیشه که ما یه چیزی بگیم آقا قاعده چی که عربی استعمال نکرده باشه،
معنی ندارد، قاعدتا جایز باشد این استعمال نکنه، جایز یه مسئله ایست ارتکابش. نه این قاعده را از حیث معنی مخواست درست کنه، ما میدیدیم خوبر را نسبت به مؤنث و مذکر میگن به اعتبار معنی، پس هیم قاعدتا نسبت به خوبه که هر دو جایز، اینم باید جایز بودن شاید باشه، ولی ما میبینیم هر جو عرب هیه گفته مؤنث بوده.
ما خودمون رو باید میگفتیم برای شن و قصه، یعنی خودمون
به جای او فرض نیست، عرب وقتی که این را میگه همون معنا را اراده کرده، یعنی ما از تو دل عرب این را بیرون کشیدیم، به جای اینکه بگه شن اینه، امر اینه، قضیه اینه، قصه اینه، مطلب اینه، اینه میگه.
چرا به مبتدای جمله بعد نزنیم
اینا؟ در چیش؟
همین هوا که میفرمایید در مورد مثلا زیدون عالمون کله یا دیا به هندون آدم هستون، چرا این موبر رو به
ذهن
نزنیم؟
ذهن مفصل از این موبر باشه، درمشنی هم در کار نه. آخه این چیزایی که گفتیم مطلب وقتی که مهم باشد برای اصل مطلب اینه میاره، چرا اون اگر روز اول اون کار رو میکرد یه مسئله بود، ما الان این ضمیرشن رو که عرب استعمال میکنه تو عرب بایستی بریم ببینیم چه منظوری دارد از این، اونی که اون کار را کرده ما اون میخوایم بگیم حالا چرا اون نکرده دنگش گرفته اون نکنه این یکی را بکنه. شما عرب از هو زید نمیفهمن، از هو زیدون عالم، از هو زید نمیفهمن، از هو اینه میفهمد که مطلب اینه چیه زیدون عالم.
خب باشه این ممکنه غیر مستقیم بسید کما که توی باب مدبوزن هم میگفتیم،
چه نیازی بود داریم
با... این
آخه نیازی بود نیست، ما یه مرتبه خودمان بگیم اینجور درست کنیم، یه مرتبه این است که عرب این معنا را اراده میکنه، ما میخواییم بگیم مراد او چی چیه، نه اینکه خب حالا یک کس اینجور میخواد استعمال کنه اون را اراده کنه، خب استعمال بکنه اراده بکنه، ولی اهل لسان خوبه که در اینجا میگه بایستی ببینیم چه معنایی ازش اراده میکنه، اینا گشتن تو اهل لسان دیدن این معنا را اراده کرده، خوب را که آورده نظرش به اصل مطلبه، هیه را که آورده نظرش به اصل مطلبه، نه اینکه برگرداند به مبتدا، این از تو دل اونها در آوردن و برای ما بیان کردن، حالا اونجور بگیم اینجور بگیم خب گفتنش معنی نداره، منتها باید دیدید اهل لسان هم همون را اراده میکنن یا نمیکنن، اینش مهمه. خوب وضعش کلمه به معنای شن باشه از واضح، یعنی بگیم دو مرتبه وضعش کرده، یکی برای مفرد مذکر قائد یک مرتبه، این اثبات میخواد از این استعمالات هم خوب که میگی در واقع یعنی او یعنی مطلب، در واقع از خوب که به معنای اوست که ضمیره به مطلب منتقل میشن اینجا، چون جای او استعمال شده، و اما این که بگیم واضح دو مرتبه خوب را وضع کرده، یکی برای مفرد مذکر قائد مثلا، یکی هم به معنای شن به معنای قصه، این اثبات نشده، اگر کسی دلیل بیاره اثبات بکنه معنی نداره، ولی برای کسی هم چیزی ثابت نشده. خب و علم این که استعمال بر این است که ضمیر شن انما مؤنث آورده میشه، یه در صورتی که در کلام یک مؤنثی باشد که اون مؤنث فرضه نیست بلکه عمده در کلامه، مثلا مقتضا. پس بنابراین مطلبی که ما گفتیم، قول مصنف که میگه هیه زیدون عالم، این مجرد قیاس و قاعده هست، یعنی قاعدتا این جایز موافق با استعمال نیست، مجرد قیاس تمام شد. ثم علل وضع الضمیر وضع المضمر موضع المظهر فی البابی به قوله لیتمکن ما یعقوبه ای یعقوب الضمیر ای یکی و علا عقبهی فی دهن سامه لانه ای سامعه اذا لم یفهم منه ای من الضمیر معنا انتظره ای انتظر سامعه ما یعقب الضمیر لیفهم منه معنا فیتمکن بعد ورودش فضل تمکن لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. خب در نعمه رجلا زیدون گفت ضمیر آمده، ضمیر مستتر در نعمه به جای اسم ظاهر، از نعمه رجل زیدون میگی نعمه رجلا زیدون در نعمه خب مستتره، به جای از رجل آمده علال قول به این که مخصوص به من در بین اون دو قول خبر مبتدای محذوفه نه مبتدای مؤخر و این ضمیرم که اینجا آمده به جای اسم ظاهر آمده، اصل این بود که اسم ظاهر بیاد ضمیر آمده، ضمیر آمدن خلاف اصل و خلاف مبتدای ظاهر آمده. در ضمیرشن هم همین حرف زد با هو زیدون عالم، اینجا اصل این بود که اسم ظاهر بیاد، به جای اسم ظاهر ضمیر آمده، مرجعش قبلا نیامده لا لفظن ولا معنن و لذا کاربرد ضمیر غائب هم در جا خلاف هست است و خلاف مقتضای ظاهر حال. هر خلاف مقتضای اصل و خلاف مقتضای ظاهر حال بایستی برای یک نکته باشه. کم اتفاق می افتد که خلاف اصلی را متکلم مرتکب بشد و بلیغ هم باشد و نکته ای نداشته باشه. حالا هم چه اتفاقی میافتد یا نه، در سکاکی یادم میاد در مفتاح العلوم اونجا میگه مجاز گاهی اوقات نکته دارد گاهی نداره، آخه مجاز هم خلاف هسته داره، مجاز هم قاعدتاً بایستی برای یک نکته ای باشه، اونجا دارد که مجاز گاهی فایده دارد گاهی بلا فایده است. اگر ما در مجاز این را گفتیم معنیش این است که میشود یک خلاف اصلی هم متکلم مرتکب بشه با اینکه یک نکته‌ای مثلا نداشته باشه، من تو اون شازده یا اصلا نیست یا اگرم باشد شازده. حالا در اینجا به جای اسم ظاهر ضمیر غائب آمده خلاف اصل نکته‌ای میخواد، ببینیم نکته اش چه باشه. نکته هر دو میگه یک چیز، یعنی مثل همه نکته شون در ضمیرشن، طرف ضمیر را میشنوه ضمیر غائب، میبینه مرجعش نمیدونه چیه، هوا آمده مرجعش معلوم نیست، لذا به صدد این میفتد که این هوا آمده چی میخواد بگرد، به چی میخواد برگرد، چه معنی ازش اراده شده، دلش میخواد بفهم. هر چیز مبهمی را که انسان بشنوه نوعا دلش میخواد اون را بفهم، هیچی هم نباشه انسان دلش میخواد اون را بفهم. حالا اینجا هوا آمده مرجعش معلوم نیست، به چه برمیگردد؟ مخاطب طبعا به شوق فهمیدن معنای او میفته و دلش مخواد بفهم. بعد از این که هوا را شنید معناش نفهمید، به شوق شنیدن معنای او و فهمیدن معنای او افتاد، اون وقت معنا را بعدن ذکر بکنی این معنا خوب در ذهن مخاطب رسوخ پیدا بکنه، مطلبی را میخوای به طرف بگی مهمم هست منتها بدون مقدمه همینجوری میگی، ای بسا طرف توجه نکنه فکرش جای دیگه باشه، این مطلب را بشنوستن متوجه نباشه چی گفتی، یا بر فدنم فرزنم متوجه بشه فراموش بکنه اهمیت نده، ولی یه مرتبه نه، یه مرتبه بسیار مهم و دقیق و باید بدانی میخوام بگم. اینه که گفتی طرف به فکر این میفتد که این چی میخواد بگه، بعد از این که گفتی میبینی تو ذهنش میمانه، در نفس او و در دل او ثابت میشه، تقرر پیدا میکنه. حالا کار فائده کاربرد ضمیر غائب به جای اسم ظاهر هم اون معنای که از این ضمیر اراده شد، میخوای تو ذهن مخاطب خوب تثبیت بشه، اینجا ضمیر غائب را میاری و بعدن اون معنا را بیان میکنی، ولذا میگه که کاربرد ضمیر غائب در این دو مورد به جای اسم ظاهر برای این است که اون معنایی که برای این ضمیر بعدن میخواد بیاد، اون مرجعی که در واقع برای ضمیر غائب بعدن میخواد بیاد، در ذهن مخاطب تمکن پیدا کنه، تقرر پیدا کنه، تثبیت بشه و فراموش نکنه. و خوب این را بگیره قرار در هر دو اینه، هم در ضمیر شأن میگه اینه و هم در ضمیر مستتر در نعم رجلا زیدون. منتها نسبت به دومی شارح اشکالی دارد، ببینیم اشکالش چه باشه. یعنی این نکته در ضمیر شأن درسته، ولی در اون ضمیر غائب در نعمه درست بودنش جای اشکال است که شارح میخواد به اون اشکال بکنه. حالا عبارت تطبیق بکنیم ببینیم اشکال شارح چه باشه.
در
قالب یه مثال
میشه این
ضمیر شهر
و مثال
زید جور تذکیه
رخ میده،
همین
زیدون
خوبه زیدون عالم دیگه.
چجوری مثلا
خوبه
وقتی
بگیم
یعنی نمیدونه مرجعی هست،
احسن دلش مخواد بفهمه خوبه. همین که گفتی او ذهن مخاطب به این طرف میده که او یعنی چی، دلش مخواد بفهمه او چی. همین که علاقه پیدا کرد به شنیدن مرجع خوبه، مرجع را گفتی، خوب در ذهنش میمانه.
این زیدون عالم مرجع
بله مفسر اون و مرجع واقعی زمیر.
این اگر به نظر میرسه که زمیرشن باید یه غرض خیلی مهمتر از اینه داشته باشه، چون مثلا من قرآن وقتی میگه قل هو الله احد، کسی که خب دفعه اول این آیه رو میشنوه این تمکن یعنی همچین اینا تو ذهنش مثلا خوب جا میگیره، اما ده بار دیگه داره این آیه رو میخونه دیگه میدونه مرجع این خوبه چیه. در حالی که ما قرآن میگیم هر بار که مثلا آیه رو میخونی یه نکته جدیدی مثلا برداشت میکنی، یعنی که مثلا یه مطلب جدیدی دست میاد. اگر این باشه دیگه از ضمیرش هم هیچ چیز دیگه ای بالاخره عادتش نمیشه، یعنی تو این قول هو الله احد
شما رو میفهمیشن رو اونجا یک مرتبه آمده بعدش ده تا جمله بیاره و در سر هر جمله همون هو رو تکرار بکنه، این که نبود. هر جمله خاصی یک ضمیرش هم خودش داره، نه اینکه مثلا یک جمله گفته و ضمیرشن را آورده مکرر آورده باشد، یا یک جمله را تکرار کرده و سر هم هر یک ضمیرشن را آورده کرده باشد، این نیست قضیه. فلان جا یک جمله آمده قبلش ضمیرشن. خب سپس علت آورد مصنف برای نهادن ضمیر را به جای اسم ظاهر در این دو باب، باب نعمه و باب ضمیرشن. به قول خودش برای این که تمکن پیدا کند اون چیزی که عقب ضمیر میاد، مرجع ضمیر در واقع معنای که از ضمیر اراده شده که بعدش به ناس بیاد، یعقب الضمیر یعنی یجی او پشت سر ضمیر، یتمکن اون چیز در ذهن صامت. میگیم چگونه این باعث این میشد که اون معنای که بعدن میاد در ذهن صامت تمکن پیدا کند؟ میگه چون که اون سامه وقتی که نفهمد از این ضمیر هیچ معنایی را، از قوه هیچی نمیفهمد، انتظره او منتظر میشود که ببیند این ضمیر چه میخواد بگه. همین که منتظر شد به شوق شنیدن معنا افتاد، تو معنا را گفتی، این باعث میشد که این معنا در ذهن مخاطب تمکن پیدا کند. منتظر می شود او را، یعنی منتظر می شود سامه ما یعقب الضمیر را که از او معنای ضمیره بفهمد، برای این که بفهمد از اون ما یعقب الضمیر معنایی را برای اون ضمیر. یعقبو ضبط کرد. ماضی چی بشه؟ عقبه نمیشه باشه، چون عقبه باشه لازم میشه عقبه هم میگن نمیشه فعل یقولو نده فعل یقولو عقبه یعقبه باید باشه بر تو بگیم این باید. بله اونش بعضی اوقات از باب این است که از دو باب داخل هم شدن بعضی اوقات. بله بله
مطالبی که شوق پیدا بکنه و کنجکاو بشه و اینا ماهش یک ثانیه نمیشه تا اومد و دوباره
چرا خیلی از چیزا میبینی 10-20 چیز رو انسان در یک آن ذوق اینجوری است دیگه، یا طبع انسانی بر اینه. خب به مجرد اینکه این شوق فوقرم میاد، خون یکی هم فوراً همینجوری پشت سره.
حالا الان
بچه‌ها
قرار میدید مرجع زمین جمله موبد یا اون معنایی که تو ذهن
هست؟ نه، در واقع مراد از هو اون مطلب بعدی است دیگه.
خب اگه اینجوری مرجع داره، خب چرا این یک دلیل ذکر نکرده برای اینکه
مجهولش مال این است که انسان وقتی که ضمیر را میشنود با شنیدن ضمیر معنای از اون نمیفهمد، لذا در حین شنیدن معناش مجهوله، بعدن روشن میشه. ضمیر مجهول، بله دیگه. چرا میگیم ضمیر مجهول؟ وقتی که در حینی که کلمه را میشنوی معناش معلوم نیست، معناش مجهول یعنی معلوم نیست دیگه، بعدن معلوم میشه.
از
تو
ضمایر
اینه
که به عاقل
بخوره؟ نه، هم برای عاقله،
هو مثلا
واو برای عاقله، هو نه،
یعنی حالا ضمیر شأن رو بذاریم که شأن و قصه رو بذاریم،
نه اصلا اون یکی هم همینجوری ضربته رأیته، رأیتو مثلا حمارن، رأیتو بلدتن، ما نداره حمارن، رو به تون چیز نیست، رأیتو مثلا به حمار بگه.
این زمین وقتی میاد معناش مجهوله، سامه نباید توقع داشته باشه بعدش بیاد این بازه بشه، باید مجه زمین موقع بشه، یعنی باید دیگه که چرا حرف مثلا
بی خود
میزن، یعنی که دیگه
یعنی بی خود نه نکته داشته، چون نکته داشته بی خود نمیشه، اگر نکته نداشت بی خود
بس یقین میکنه که زمین شهنه، یعنی
خلاف اصل بودنش مال اینه، باشه خلاف اصل، نه اونجا ممکنه حالا کلمه خبرکه میدونه ضمیر شأنه، ولی معناش جمله بعدیه، نه اینکه معنای هو معنای شأنه، هو را جمله بعدی گفتیم تفسیر میکنه. کلمه شأن هم شما بگی، کلمه شأن هم شأن چیه؟ اون مجهوله دیگه، در واقع برای طرف
شأن که چیزی برای آدم
نه، شما میخوای بگی مطلب از این قراره، از چه قراره، مراد از مطلب چیه روشن نیست، نقطه یعنی بعدی،
یعنی میخوام بگم یعنی ابهامی نمیاره که آدم در طلب این باشه.
چرا میگی او چیه روشن نیست، یا مطلب، یا میگی مطلبی میخوام به اسم بگم، گوش بکن، مطلب چیه روشن نیست، برای کلمه مطلب هم شما استعمال بکنی مراد از مطلب روشن نیست در اینجا، اون جمله بعدی میخواد تفسیرش بکنه، مهم در اینه که مراد از این چه باشه.
مثلا اگه تو باشه زید هم وقتی شما میگید
زید یعنی شما
خبره، یعنی وقتی شما میگید زید طرف
خبر یه
مثلا، خب زید حالا چیه
یعنی نه در زید یک مرتبه خصوصیتش میخوای بگی، خصوصیتش خودش معلوم زید یعنی این شخص، خصوصیتش اینجا در هوا خصوصیت هوا را نمیخوای بگی، مراد از هوا چیه ابهام داره، مراد ابهام داره، نه اینکه از خصوصیتش، در خصوصیت و ابهامی هست. فیتمکن و اون ما یعقب و زمیر بعد ورودش، فیتمکن اون معنا لیتمکن، نه مترتب بر انتظره هست دیگه، لأن السامع اذا لم يفهم منه معنا انتظره، چون منتظر اوست، فیتمکن اون ما یعقب الضمیر بعد از ورودش در ذهن مخاطب فضل تمکنه.
اصل یفهم نمیتونه باشه،
لیت
همه
منه
معنا
فیتمکن
بعد ورودش.
خب حالا ببینیم انتظار سامه ما یک لیت همه منه، نه انتظار لیت همه فیتمکن بعد ورودی، چون منتظر بوده تمکن پیدا بعیده بیت همه چیز باشه هست باشه، فیتمکن بعد ورودی فضل تمکنه، لأن الحصول بعد الطلب اعظم من المنساق بلا تعب، میگه چیزی که برای انسان حاصل میشه بعد از این که انسان اون را دنبال کرده، پیش رفته، به فکر او بوده، بعد حاصل بشه، این برای انسان عزیزتر است از چیزی که بدون زحمت و بدون مشقت گیرش آمده. چون که حصول بعد از طلب عزیزتر است برای انسان از اون چیزی که منصاف منصاف سقطهو فنصافه از باب انفعاله، سقطهو یعنی راندم او را فنصافانم رفت، منصاف یعنی اون چیزی که به طرف انسان میاد بدون اینکه انسان زحمت کشیده. لذا اموالی که مفتی به دست انسان بیفته چندان انسان نه از اون لذت میبره نه قدرش میدن، ولی یک کسی خیلی زحمت کشیده یه مقدار پول گیر آورده حاضر چشمش در بیاره این پول نشه، ولی اونی که آبا و اجدادش در وطمند بودن مالهای مفت گیرشان سه چهار سال نمیکشه همش به شیشه و هروئین و امثال زالک میره و هیچ غمش هم نمیاد، غم و غصه هم نمیخوره. چیزی که مفتی به دست انسان بیاد انسان از اون لذت نمیبره. با زحمت و علم هم هر علمی را که با زحمت به دست بیاری و بفهمی خیلی ازش لذت میبری، ولی اگر نه فهمیدی بدون مشقت از اون علم هم انسان لذت میبری، چون چیزی که حاصل میشود بعد از طلب عزیزتر است برای انسان از اون چیزی که به طرف انسان آمده بدونی که انسان تعبی یعنی زحمتی و مشقتی و خستگی برای اون کشیده باشد. بله
تأکیدیه.
نه دیگه تأکیدی نیست، آمده بدون زحمت، منصاق هم گاهی اوقات زحمت کشیدی تا آمده دیگه. از دومن المنصاق بلا تعب تمام شد. شارح یک اشکالی دارد که در زمیرشن این حرفت قبول داری، در زمیرشن اول زمیر را میشنه معناش نمیدانه، به شوق شنیدن معنای او میافتد، بعد از اینکه شنید خوب در ذهنش تمکن پیدا میکنه، ولی در باب نعمه نعمه رجلان زیدون میگه نعمه میگه چیز دیگه از افعال مده هوای مستتر فاعلش رجلان تمجید. بحث ما در بنابراین قولی بود که زید خبر مبتدای مؤخر نباشه، زید مبتدا خبر باشد برای مبتدای مؤخر، یعنی نعم رجلان یک جمله است، زیدون به تقدیر هو و زیدون جمله دیگر. در نعم رجلان هو وجود داره، هو هم در واقع به رجل برمیگرده، یعنی معناشون ها معناشون ایشون میگه وقتی که متکلم گفت نعمه هنوز رجل را نگفته، طرف نمیداند که تو شکم نعمه هوا وجود داره، نمیدانه تا اینکه بگیم هوا را شنیده و معناش نمیدانه و به شوق شنیدن معنای اون میفت. بعد از اینکه رجل را گفتی تازه میفهمد که در نعمه هوا بوده، بعد از ذکر مرجع میفهمد، یعنی اینجا ضمیر بوده نمیدانه، بعد مرجعش آمده از ذکر مرجع فهمید که اینجا ضمیر بوده. این اشتیاق کی حاصل میشه؟ قبل از ذکر مرجع خوبه را بشنه و معناش نفهمه به شوق میفت، ولی بعد از ذکر مرجع طرف بفهمد که اینجا خوبه بوده، اینجور خوبه دیگه طرف را به شوق شنیدنه مرجع نمی اندازه. توی مصنف که میگی در نعمه رجلن زیدونم خوبه مستطر طرف را به شوق شنیدن رجل می اندازه و رجل هم را بعدن گفتی خوب در ذهنش تمکن پیدا میکنه، نه خیر، قبل از شنیدن رجل خوبه را نمی دانست، بعد از گفتن رجل تازه فهمید اونجا هوا بوده، اینجا هم دیگه کار از کار گذشته، مرجع گفته شده، شوقی قبل از ذکر رجل حاصل نشده، تمکنی حاصل نشده و نمی شه. این یک اشکال است که شارح بر مصنف در می داده. خب دیگه زمیر در باب نعمه نعمه رجلان دیگه در نعمه رجلان میگه که مخاطب قبل از شنیدن رجلان نمیداند تو نعمه هوا بوده، همون دیگه هست، اینم همینی مخاطب بگه دیگه میدونن همه اینا هست، نتیجتن رجلان مفسر هوا است، مراد از هوا نتیجتا رجل میشد دیگه، متعقلا باشد این رجل هم
رجلان هم
نه دیگر نیست، از اون یک شیء ابتداعاً به ذهن میاد، شیء هم همین رجله، مفسر واقعی زمین رجله، مرجع واقعیش همین رجل در میاد دیگر، این مصداق همون شیء کلیست که در واقع مرجع اصلی همین رجل میشه. چه خوب هم درست نیست، چه خوب یعنی تفسیر نعمت چه خوب نیست، چه خوب با تعجب میسازد ما احسن زیدن، چه خوب یعنی خوب است، نه اینکه چه خوب است، بله خوب، بد است، خوب است، بهت است، بد مردی است، خوب مردی است، همین مقدار کلمه چه نبایستی در من شعور داشت، اشکال نداره، نه اون اشکال نداره، در اگر اونجور بگی ضربه هم همین جوریه، در ضربه زیدون هم همین جوریه، از ضربه میفهمه یه فاعلی داره، اون فایده نداره، فاعلش بعدن ذکر میشه، اون در تمام افعال اونجوری که فعل که گفته شد فاعل میخواد، ولی در اینجا مهم این است که خوبه را بشنوه معناش نداره. ولا یخفا ان هازا، هازا یعنی این تعلیل، این تمکن که غرض لا یحسن فی باب نعمه، در باب نعمه این تعلیل خوب نیست، چرا؟ لأن السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم ان فيه ضمیرا، مادامی که مفسر را که رجلن باشه نشنیده نمیداند در اون ضمیریه، تا اینکه بگه داره این ضمیر معناش چه باشه اصلا نمیداند ضمیر هست یا نیست، وقتی که اینجور باشه فلا يتحقق فيه التشوق والانتظار، پس در این نعمه تشوق و انتظار مخاطب صورت نمیگیره، این اشکال سیشون کرده. حالا جوابش چه باشد؟ سیالکوتی در حاشیه متولی یک وجهی گفته که میخواد حرف مصنف را درست بکنه، میگه حرف مصنف این که میگه اینم برای اونه، مال این است که مصنف میخواد به این که میگه بله نعمه رجلن در جای گفته می شود که مخاطب قبل از شنیدن رجلن می داند که در شکم نعمه هوا وجود داره، عرض مصنف در اینجاست، بله اول بایستی بفهمد هوا از قبل از رجلن، ولی تو میگی که قبل با رجلن می فهمد، نه خیر، ممکنه از راه دیگر بفهمد که در نعمه قبل از اینکه رجل را بشنوه، از راه دیگر بفهمد که این نعمت که آمده است اینجا تو شکمش یک هوه، نه اینکه از رجلن میفهمد همیشه. عبارتش بخوانیم، قوله در متول دارد لیس به صدید تفتزانی، در اینجا دارد که لا یحسنو، فرق نمیکنه نتیجه چی، میگه یمکنو ان یقال مراد المصنف تا آخر لیتمکن فی ذهن السامع ما یعقب و بعد العلم بالضمیر، نظر مصنف که میگه بله اون معنا تو ذهنش میاد، اون بعد از این است که مخاطب علم به ضمیر پیدا کنه، بله یعنی شرط شوق این است که مخاطب بفهمد اینجا ضمیر هست، معناشو ندانه، شرطش اینه، اگر ندانست ضمیر هست اون شوق حاصل نمیشه. بعد میگه ولیکن العلم به ضمیر لا ینحصر فی سماع المفسر لجواز ان یعلم بالقرینه، میگه لازم نیست که همیشه علم به این که در نعمه ضمیر وجود داره حتما از مفسرش بفهم، از قرینه خارجیه بوده، قرینه مقامیه بوده، هر چه بوده، مخاطب قبل از آمدن رجل میداند که تو شکم نعمه هوه، هوه معناش چیه نمیدانه، از قرینه مقامیه هر چی. ایشون میگه که اینجوری حالا جواب ایشون داده، یعنی مصنفم این مقدار متوجه بوده که بایستی این اشکال رو، ولذا میگه که ایشون نگفت غلطی، میگه درست مستقیم لیسه به صدیف یعنی میزان نیستن، لایحسن میگه خوب نیست، چرا میگه خوب نیست، چرا نمیگه غلطه، میگه شاید مال همینه، شاره هم توجه به این دارد که بله نعم رجلن زیدون اون قرض درش هست، در صورتی که مخاطب علم پیدا کند قبل از آمدن رجل به وجود دن، این علم هم شما میگید که حتما بایستی رجلن بیاد تا مخاطب علم پیدا کنه، نه خیلی ممکن از قرینه مقامیه مخاطب با گفتن نعمه رجلن نیامده میداند که تو شکم نعمه هوا وجود داره، وقت بعد از گفتن رجل اون در ذهنش تقرر پیدا کنه، این یک توجیهی سیالکوتی کرده برای درست کردن حرف متنه. شاره هم با گفتن لیس به سعدید و لایحسنو همین احتمالی را که سیالکوتی داده میده، منطور در ظاهر میخواد که اشکالی بکنه. اون وقت اگر ما اینه بپذیریم بایستی بگیم عرب همیشه نعمه رجلن را استعمال میکند در جایی که مخاطب قبلا علم به ضمیر داشته باشه. اینه باید اثبات بکنیم، اگر اثبات نکنیم این تعلیل مصنف باز مشکل پیدا کنه. صلی الله علی محمد و آله. میگه چون وقتی که منتظر معنا شد بعد از شنیدن معنا، پس اون معنا در ذهن مخاطب خوب تمکن پیدا کرد. از تمکن این تمکن زیاد. بله. بله. بله دیگه انه میتونه بلغنی انه که قائم دیگه، بلغنی انه که قائم فاعل بلغنی.
دو اگه بگیریم زنی رو بگیریم به شیوان محضور بهتره که
کدامه؟
یعنی تو نعمه رجولن بگیریم نعمه اون چه که از جهت رجولیت که وقتی یه اشکال هم پیش نمیارش.
اون اشکال رو عرض کردم، اینا که هست میگن بله قوه که گفته میشود به ذهن شی میاد ابتدا، اون تو مراد از اون شی هم مطلق شی نیست در واقع. به ذهن آمدن به ذهن مخاطب آمدن یک چیزی، متکلم چی را اراده کرده چیزی دیگریه. اصل معناش در واقع همون تمییز،
اصل معنای چی؟ همون تمییز.